ساعت 20 به وقت ایران و شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله 8 شب رادیو فردا در این شامگاه روز دوشنبه سیام بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده؟
مهدی سپاسگزارم. درود به شما شنونده رادیو فردا. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید جامعه به قدری معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی‌شود. محسن آرمین با انتقاد از بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لزوم شرکت در انتخابات مجلس، انتشار این بیانیه را آغاز انشعاب در جبهه اصلاحات دانست. به گفته نایب رئیس جبهه اصلاحات، گروه اقلیتی در این جبهه در انتخابات هستند و جریان اکثریت خواستار عدم شرکت در هر انتخاباتی در آینده‌اند. محسن آرمین تأکید کرده شرکت در انتخابات منوط به تغییرات بنیادین در نظام است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند امسال برگزار خواهد شد. 4 نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش خود از افزایش بازداشت مسیحیان در ایران در سال 2023 میلادی نسبت به سال پیش از آن خبر دادند. سازمان ماده 18 به همراه 3 سازمان جهانی مسیحی که در تهیه این گزارش همکاری داشتند اعلام کردند که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که این تعداد در سال پیش از آن 134 نفر بوده است. به گفته این 4 نهاد، برخی از بازداشت شدگان مسیحی توزیع کنندگان کتاب مقدس این آیین بودند و بیش از 1/3 از این بازداشتی ها چند نسخه از این کتاب را در اختیار داشتند. جمهوری اسلامی ایران با شهروندان مسلمانی که به سایر ادیان از جمله مسیحیت گرایش پیدا کنند یا افرادی که ادیانی جز اسلام را تبلیغ کنند برخورد می کند. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم. خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت میکنم. اما امروز میخواهم کنار شما باشم چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و 3 روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیویی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در نخستین واکنش به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا در پی مرگ الکسی ناوالنی اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو وضع خواهند کرد. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در دادگاه لاهه خواستار آن شد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل فوراً پایان یابد. The only solution consistent with international law is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end. ریاض المالکی گفت که تنها راه حل منطبق با قانون بین الملل این است که به گفته او این اشغال غیرقانونی سریعاً و بدون پیش شرط پایان یابد. قرار است در یک هفته آینده بیش از 50 کشور استدلال‌های خود درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان را به قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند ارائه دهند. رهبران اسرائیل می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین که در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده است. اسرائیل کرانه غربی، اورشلیم شرقی و غزه را در جنگ 1967 به اشغال درآورد، اما در سال 2005 نیروهایش را از غزه خارج کرد.
سپاسگزارم از سپیده بهکام. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله هشت شب خواهید شنید. رئیس کل بانک مرکزی ایران از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای داشتن FATF و حتی سویفت مشترک با کشورهای اعضای گروه بریکس خبر داده. اما پرسش این هست که این کشورها چرا باید علاقمند به داشتن سویفت مشترک و حتی راه اندازی سازوکاری به نام FATF در این مجموعه باشند؟ چقدر کارایی داره، چقدر شدنی هست؟ سعی میکنیم در یک گفتگو به این پرسش ها پاسخ بدیم. براتون از کوروش کمپانی خواهیم گفت که همچنان خبرساز گردش مالی بالا، تبلیغات گسترده و البته کلاهی که سر خریداران موبایل گذاشته شد. و همچنین خواهید شنید از افزایش بازداشت مسیحیان در ایران در سال 2023 نسبت به سال پیش از آن. اتهام بیش از یک سوم دستگیر شدگان توزیع کتاب مقدس آنها بوده. خب با صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران محمدرضا فرزین شروع بکنیم که امروز دوشنبه در جریان مراسم اختتامیه همایشی با نام اقتصاد مقاومتی صحبت کرده، سخنرانی کرده و از پیشنهاد جمهوری اسلامی گفته که بر این مسئله تاکید دارن که باید سویفت مشترک داشت و از یک FATF مشترک با اعضای گروه بریکس برخوردار شد و اینکه بدین صورت بشه لطماتی که از طریق تحریم‌ها به جمهوری اسلامی ایران وارد میشه رو به نوعی جبران کرد. صحبت‌های دیگه‌ای هم کرده آقای محمدرضا فرزین، از اینکه مرکز مبادله باید مرجع نرخ ارز باشه، اینکه 50 شعبه بانک در سراسر جهان داره جمهوری اسلامی که 3 شعبهش هم در لندن هست، و همچنین اینکه کسی اجازه نداره برای مبادلات کشور از ارز دیگری جز ریال استفاده کنه. پیشتر گفتگویی داشتم با رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی و نخست از او این پرسش رو مطرح کردم که چرا اعضای گروه بریکس باید به نوعی علاقمند و یا مشتاق راه اندازی سویفت و FATF مشترک در داخل این گروه باشن. بشنوید پاسخ رضا غیبی رو.
اول برگردیم به این که اصلا اساساً این رو آیا توسط اعضای بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه، چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با طرح‌های این چنینی تماماً برمیگرده به ماجراجویی‌هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مباحث غنی‌سازی رو پیگیری میکنه که نهایتاً منجر به تحریم شده و این تحریم‌ها مانع مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه. و وقتی شما داری بحث سویفت با اعضای بریکس رو مطرح میکنی، خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که به اوکراین داشته تحت تحریم هست، ولی برزیل، هند و خود چین کشورهایی هستن که، یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره، اینا کشورهایی هستن که بخش عمده ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتا اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بریکس، اهداف دیگری پشتش بوده و در نهایت اون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندکتر و مقیاس کوچکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد. در مورد FATF هم بحث اساساً FATF مبارزه با پولشویی هست و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس که خوندتن عضو یعنی FATF رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابهی ایجاد بکنن. میماند کشورهایی مثل ایران که FATF اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخوان به دنبال سیستم جایگزین برن، مثل این میمونه که خب انجمن دزدان بخوان یک گروه مبارزه با دزدی بزنه. خب این نشدنی هست. اینها اساسا تن به شفافیت نمیدهن. اعضایی هم که اشاره شده کشورهای عضو بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این FATF دارن فعالیت‌های جهانی خودشون رو انجام میدن.
یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته، تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، 3 شعبه به عنوان مثال در لندن. چقدر کارایی داره این 50 شعبه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم‌های گسترده؟
اینها به هیچ عنوان کارایی ندارن. یک زمانی که تحریم ها به این شدت نبود و خب ایران عضو یعنی سویفت برقرار بود و مباحث مالی ایران، نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصا تحریم نبود، این بانک ها کارایی داشتن. حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات هستن کارایی خودشون رو از دست دادن، یا در ترکیه اونهایی که هستن شعبه دارن، بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن. و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل عراق که شاید برای اکثر مردم ایران عراق یک کشور ضعیف و بی‌قانونی به نظر برسه، حتی عراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد، شعبات فعالیت شعبات بانک ملی ایران در عراق رو غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی است و به دلیل محدودیت ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه. اون شعبات دیگه هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشوند، صرفا هزینه بر هستن و اگر بخوایم در یک منطقه اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسنجیم، کاملا زیانده هستن و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر.
رضا غیبی بود، تحلیلگر اقتصادی. اما یک ماجرای اقتصادی دیگر که در این چند روز اخیر بسیار چالش برانگیز شده، مسئله کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران هست که همچنان خبرسازه. رخدادی که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری، پرسش‌هایی را در میان برخی شهروندان ایجاد کرده. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است. به نوشته سایت های داخل ایران، برآوردها حاکیست رقم کلاهبرداری این مجموعه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان بوده است. تخمین زده می شود که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی کمک کردند. شیوه کار هم جدید نبود. کلاهبرداری با ترفند پانزی، به این معنا که قربانیان چنین کلاهبردارانی با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را می‌خرند یا سودهایی را دریافت می‌کنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریبخوردگان ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت می‌کنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاهبرداری می‌شود. در این مورد به خصوص ده ها هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای شهری کوروش کمپانی یا باور تأیید چهره‌های شناخته شده برای شرکت در سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه کوروش کمپانی صف کشیدند. نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات مدل‌های جدیدش به ایران ممنوع شد.
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد و مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها باعثی دولت جلوی این رو بگیر.
بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولاً در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته میشود. در چنین وضعیتی بود که کوروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شوید. تابلوهای تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نصب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند. نامهایی شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاونژاد، نیوشا زیغمی و جواد هاشمی تا علیرضا بیرانوند و هادی سائی.
ضرر نمی کنید به اینجا سر بزنید.
کوروش کمپانی به شدت سر زبان ها پیچیده.
آدم وقتی میخواد جای خرید بکنه مطمئن باشه.
مدیریت مجموعهتون خیلی انسان پویاییه.
حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدند و از کلاهبرداری کوروش کمپانی بیخبر بودند. از جمله جواد هاشمی، هنرپیشه‌ای که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت های معروف به ارزشی شناخته می شود.
کوروش کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور، گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور، الان کلاهبردار از آب در اومده. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از مردم. به تب ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه. ما از مردم عذرخواهی میکنیم، اما آیا مسئولینی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن، این بیلبورد ها رو مجوز دادن، اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن، از کجا اومده؟
در شبکه‌های اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است. بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در ایران اجرا کند؟ تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض های خیابانی گاه و بیگاهشان. وقتی هم که کار به جای باریک کشیده، نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده. چنان که در مورد کوروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته، دولت جمهوری اسلامی 16 دی ماه در نامه‌ای به قوه قضاییه هشدار داده بود که شبهه کلاهبرداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاهبرداری های سالهای اخیر ایران را طولانی تر کرد.
هومن عسکری گزارش می داد در رابطه با کلاهبرداری مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
چهار نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش بازداشت پیروان این دین در ایران در سال 2023 نسبت به سال پیش از آن خبر دادند. سازمان ماده 18 روز دوشنبه 30 بهمن این گزارش را منتشر و اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که شمار مسیحیان دستگیر شده در سال 2022 میلادی 134 نفر بود. همکارم فرشته قاضی با فرید پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگری که با سازمان ماده 18 همکاری می‌کند، در باره جزئیات این گزارش گفتگو کرده.
این گزارش سالانه سازمان ماده 18 که بر وضعیت حقوق مسیحیان در ایران تمرکز داره فعالیتش، با 3 سازمان جهانی مسیحی مثل درهای باز یا اوپن دورز، سازمان همبستگی جهانی مسیحی و میدل ایست کانسرن یا MEC، این یک گزارش حدود 40 صفحه رو منتشر کردند در مورد حقوق مسیحیان در ایران، یا بهتر بگیم نقض حقوق مسیحیان در ایران، که در کنارش هم از واژه قربانیان پنهان یا قربانیان ناشناس صحبت میشه، چرا که بسیاری از مسیحیان به ویژه نوکیشان به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی برای خودشون و خانواده‌شون ترجیح میدن ناشناس بمونند. سرکوب و نقض حقوق مسیحیان به ویژه نوکیشان در سال گذشته میلادی ادامه داشته. به عنوان مثال دستگیری از 134 نفر به 166 نفر رسیده و بیش از 1/3 این دستگیری ها در رابطه با داشتن کتاب مقدس بوده. کتاب مقدس و یا کتاب مسیحی به عنوان مدرک جرم علیه همین مسیحی‌ها در دادگاه استفاده میشه.
آقای پتروسیان، میدونیم که خب به هر حال یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان سه اقلیت دینی هستن که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته میشن، اما تغییر دین به خصوص از اسلام به مسیحیت یا سایر ادیان در قوانین جمهوری اسلامی جرمه. چه تفاوتی بین برخورد با مسیحی‌ها و برخورد با نوکیشان دینی وجود داره؟
ببینید، وقتی که ما میگیم که مسیحیان در ایران، سریع به ذهنمون میاد که این شامل ارمنی ها و آشوری ها، یعنی به اصطلاح ارمنیان قومی میشه، مسیحیان قومی میشه. ولی اکثر جمعیت مسیحیان ایران در حال حاضر نوکیشان مسیحی هستند که در 14 دهه گذشته تغییر دین دادن و یا اینکه مسیحیت رو قبول کردن. چون فقط مسئله تغییر دین نیست، چون از خیلی از ما بپرسیم میگن ما دینی هم نداشتیم، حالا مسلمان زاده بودیم و غیره. سرکوب همیشه تعداد بیشتری شامل نوکیشان مسیحی میشه، چون اونا به گونه مشروعیت جمهوری اسلامی هم که خودش رو صادر کننده انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی میدونه زیر سوال میبره. ولی ارمنی‌ها و آشوریایی که با مسیحیان به اصطلاح فارسی زبان یا نوکیشان مسیحی در رابطه اند و یا با اونها حتی دعا میکنند یا کتاب مقدس میخونند و یا در مورد مسیحیت صحبت میکنند، هدف قرار میگیرند. مثلا اسقف هایکوسفیان یا تاتئوس میکائیلیان کسانی بودند که به قتل رسیدند، در قتل‌های زنجیره‌ای. همین الان هم در زندان جمهوری اسلامی ارمنی هست، ارمنی که درباره مشارکت با مسیحیان فارسی زبان متهم و محکوم شده، قبل از اونم بوده و حتی ما کسی رو داریم که حتی تابعیت ارمنستانی داره در زندان به خاطر اینکه با مسیحیان فارسی زبان در تماس بوده، حتی اگر هیچ اتهامی با استانداردهای خود جمهوری اسلامی مرتکب نشد.
چقدر این مستندسازی ها، این نوع گزارش ها در پاسخگو کردن حکومت ایران جمهوری اسلامی کمک میکنه؟
فقط مسئله رنج و سرکوب مسیحیان و مثلا به ویژه نوکیشان مسیحی نیست، مسئله مقاومت و حفظ هویت هم هست. یعنی حاضرند عده زیادی به خاطر اعتقاد و باور و یا هویت فرهنگی و دینی که دارند هزینه بدن و تسلیم نشن. یک مسئله دیگه تبلیغات حکومت که هر چند وقت یک بار میگه که ما اصلا هیچ مشکلی با اقلیت‌ها نداریم، همونطور که میگفت مثلا زندانی عقیدتی نداریم یا کسی به خاطر بقایی بودن به زندان نمیده. همین تبلیغات هم در مورد مسیحی‌ها میکنند در جوامع بین‌المللی. این گفتمان تبلیغاتی رو این گزارش‌ها تا حد زیاد خونسا می‌کنند و از طرف دیگه خود کسانی که در ایران به خاطر باورشون تحت فشارند می‌بینند که تنها نیستند و داستان اونها گم نشده. مسئله مهم دیگه مسئله پناهجویانه، پناهجویان مسیحی. این نشون میده که اونها رو باید بهشون پناه داد.
فرد پتروسیان بود، روزنامه‌نگار و پژوهشگری که با سازمان ماده 18 که در رابطه با حقوق مسیحیان و نوکیشان در ایران هست همکاری میکنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بسیاری از کسانی که به الکسی ناوالنی به عنوان آینده سیاسی روسیه پس از ولادیمیر پوتین می‌نگرستند، همسر او را تنها در نقش بانوی اول تصور می‌کردند. اما در روزهای اخیر چشم‌های متعددی به یولیا ناوالنایا دوخته شده بود، با این سوال که آیا او می‌تواند اپوزیسیون روسیه را متحد و رهبری کند. او روز دوشنبه اعلام کرد که به کار همسرش ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا با جزئیات بیشتر.
یولیا ناوالنایا دوشنبه طی یک پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خواند در کنار وی به مبارزه که الکسی ناوالنی شروع کرده بود ادامه دهند.
از گفته های الکسی که به اونها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم، انجام دادن کارهای کوچک شرم‌آور نیست. شرم‌آور است اگر هیچ کاری انجام ندهید. شرم‌آور است اگر اجازه دهید شما را بترسانند.
استیدنا دات себя запугать.
یولیا ناوالنی دوشنبه با باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق تاکید کرد اجازه نمی‌دهد آرزوهای الکسی ناوالنی نقش بر آب شوند.
روسیه свободна, мирна,
счастлива. روسیه آزاد و صلح دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. می‌خواهم من و فرزندانمان در چنین روسیه‌ای زندگی کنیم. می‌خواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور می‌کرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمی ترسم و شما هم
نترسید.
این نخستین پیام یولیا ناوالنی پس از سخنرانی کوتاه وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندانهای روسیه خبر درگذشت الکسی ناوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیار ملاک متانت و خشتنداری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا ناوالنی در حالی که هنوز نمیتوانست خبر وحشتناک را باور کند گفت پوتین و اطرافیانش باید بدانند بابت کاری که با روسیه خانواده و همسرش کردند مجازات میشوند. مارینا لیتوینینکا که همسرش الکساندر افسر سابق سازمان امنیت روسیه در اوایل حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رادیواکتیو در لندن به قتل رسید، خواهان حمایت همه جانبه از خانواده الکسی ناوالنی شد.
یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد. او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنم مردم در کنار وی باشند و از او و خانواده‌اش حمایت کنند. تا زمانی که او بتواند حرف بزند و در کانون توجه باشد، الکسی از یاد نمی رود و ما به این نیاز داریم.
الکسی و یولیا در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود 7 سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یولیا همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. در این حال از حدود 7-8 سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020، یولیا ناوالنی تقریبا به اندازه همسرش در کانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سیاسی روس، در پی سوء قصد به الکسی، یولیا از همسر یک سیاستمدار به یک سیاستمدار تبدیل شد. یوگنی کیسیلوف، تحلیلگر سیاسی، نیز بر این باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یولیا ناوالنی وجود دارد.
مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب می‌خواهد این رژیم را سرپا نگه دارد. در این لحظه نمی‌دانیم آیا یولیا ناوالنی می‌تواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه، اما مسلماً سخنان وی در داخل و خارج روسیه اهمیت و وزن خاصی پیدا کرده.
زندگی مشترک الکسی و یولیا و فرزندانشان، دخترشان دریا و پسرشان زخار به اندازه بسیاری در مقابل دوربین ها گذشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتاً از طریق گزارش های خبرنگاران تحقیقاتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفته وی علنی شده. افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یولیا از زمانی که 26 سال پیش با هم آشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و عاشقانه درباره آن می‌خوانیم. آخرین حرف‌های الکسی ناوالنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از 1.5 سال اجازه ملاقات داده نشده بود، تبریک روز ولنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت: تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذشته است. یولیا یکشنبه عکس مشترک با الکسی منتشر کرد و زیر آن نوشت: دوستت دارم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب این هم از گزارش آنا رایسکایا. به پایان مجله 8 شب نزدیک میشیم. کوتاه فرصت داریم براتون از جام جهانی فوتبال ساحلی بگم که از ساعت 8:30 به وقت ایران، یه 30-40 ثانیه دیگه، تیم ملی ایران به مساف تیم تاهیتی میره. تاهیتی صدرنشین گروهی هست که تیم ایران در اون قرار داره و اگر که ایران در این بازی برنده باشه صدرنشین باشه در دور بعدی به مصاف ایتالیا میره، اگر تیم دوم گروهش بشه با امارات مسابقه خواهد داد. از جهات بسیاری تیم فوتبال ساحلی برای خیلی از مردم تیم جذاب و با اهمیتی است به خاطر موزگیری های بازیکنان این تیم در جریان اعتراضات سال 1401. سپاسگزار، وقت بخیر. Thank you.